صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله العلي العظيم.
الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید حاضر در جلسه کرسی نقد امروز و همچنین پژوهشگرانی که از طریق فضای مجازی در این جلسه حضور دارند. من یه نکته رو قبل از اینکه جلسه رسمی شروع بشه خدمت اون کاربرانی که در فضای مجازی ما در خدمتشون هستیم، برای اینکه ما بتونیم برای این عزیزان گواهی صادر بکنیم، گواهی حضور در این کرسی نقد، لطف فرمایید در قسمت گفتگوی عمومی نام خانوادگی، کد ملی و شماره تلفن و ایمیلتون رو توی گفتگوی عمومی برای ما ارسال بفرمایید تا از این طریق ما بتونیم برای شما این گواهی رو صادر و انشالله ارسال بکنیم. خب جلسه رو شروع میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عرض ادب و احترام خدمت ساعت مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تسلیت ایام شهادت آقای امام مجتبی علیه السلام خدمت سروران حاضر در جلسه. همانطور که مستحضرید یک همایش بین المللی با عنوان شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت در دیمای امسال انشالله برگزار خواهد شد به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری و بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی. قبل از برگزاری اون همایش بین المللی یک سری پیش نشست ها برگزار خواهد شد که ما امروز توفیق داریم چهارمین کرسی ترویجی این نشست رو برگزار کنیم به همت پژوهشکده مهدویت و آیند پژوهی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، میز تخصصی مبانی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و مرکز همکاری های علمی و بین الملل. عنوان چهارمین کرسی با این عنوان نامگذاری شده: شهید سلیمانی، تجسم اخلاق و بصیرت، که سرور محترم جناب آقای دکتر عیسی عیسی‌زاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مدیر گروه پژوهشی فرهنگ‌نامه‌های قرآنی، مقاله خودشون رو ارائه خواهند داد با همین عنوان: شهید سلیمانی، تجسم اخلاق و بصیرت. و در ادامه سروران عزیز خودم، ناقدین محترم جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی فیروزمهر، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مدیر گروه تفسیر و علوم قرآنی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، و جناب دکتر علی خراسانی دامعزو، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مدیر گروه پژوهشی دایره‌المعارف‌های قرآنی، مقاله آقای ایسانیا رو مورد نقد و بررسی قرار خواهند داد. ما انشاءالله برای که از زمان بهره کافی رو ببریم و سروران خودم که در جلسه حاضر هستن نکاتی هم اگر داشته باشن بهره ببریم، از جناب دکتر تقاضا می‌کنم 15 دقیقه مقاله خودشون رو ارائه کنند و انشاءالله بعد در خدمت ناقدین عزیز باشیم و انشاءالله در صورتی که فرصت باشه، که دوست داریم فرصت هم اضافه بیاد مقداری، رو در خدمت سروران حاضر در جلسه خواهیم بود. از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عیسی‌زاده خواهش مندم که مقاله خودشون رو در مدت 15 دقیقه با عنوان شهید سلیمانی، تجسم اخلاق و بصیرت، تجسم اخلاص و بصیرت ارائه بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین استعین و الله خیر ناصرین و معین. و الصلاة و السلام علی رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء ابو القاسم مصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ابتداء فرا رسیدن صادر روز شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو بنابر نقلی خدمت بقیت الله الاعظم و شما عزیزان حضار محترم پس درز میکنم و تشکر و قدردانی داریم از عزیزان برگزار کننده همایش و زحمت کشان پژوهشکده مهدویت که زمینه تشکیل این جلسه رو فراهم کردن. بعد هم از استاد عزیزم سرور ارجمندم جناب آقای دکتر خراسانی و همچنین سرور عزیزمون جناب آقای فیروزمهر که محبت کردند، حوصله به خرج دادن، خلاصه مقاله ناچیز ما رو مطالعه کردن. انشالله بتونیم از محضر این دو عزیز و همچنین حضار محترم اساتید بزرگوار که محبت فرمودن و عزیزانی که از راه دور به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، امیدواریم که در این لحظاتی که خدمتشون هستیم بتونیم نکاتی رو تقدیم بکنیم تا انشالله بهره‌مند بشیم از سبک و سیره زندگی سردار عزیز شهید مجاهد فی سبیل الله حاج قاسم سلیمانی. من مقاله رو در چند بخش آماده کردم که حالا با این فرصتی که سرورمون جناب آقای کامیاب دبیر محترم کرسی دادن، خیلی باید به قول معروف که هنر به خرج بدم این مقاله رو در یک روب یا حالا تا 20 دقیقه بتونم خدمتتون تقدیم بدارم. سعی کردم اون بخش هایی که در واقع هدف اصلی من بوده که باید مورد بحث قرار بگیره و اعراب بشه و در جامعه خلاصه پیگیری بشه، اون بخش ها رو خدمت شما تقدیم بکنم تا انشالله از نکات و نقدهای عزیزان بهره‌مند بشیم جهت تکمیل این گونه بحث ها در مجموعه در واقع فرهنگی کشور مخصوصا. خب ما مقالمون رو در یه بخش بحث در واقع مفهوم شناسی واژگانی که معمولا روال هست تو مقالات مورد بحث قرار میگیره، بخش دوم رو هم یه خلاصه ای از زندگی سردار بود که اینجا آوردیم و بخش سوم هم در رابطه با جایگاه سردار هست که یه اشاره مختصری داشتیم و اون دو تا مسئله اصلی که بحث اخلاص و بحث بصیرت بوده، ادله و نشانه هایی که دلالت بر وجود یک چنین گوهری در این سردار عزیز بوده رو اشاره کردیم، در نهایت نتیجه خدمت شما تقدیم خواهد شد. اما ابتدا لازم هست یک مقدمه رو من عرض بکنم. خب دو صفت اخلاص و بصیرت از مهمترین ویژگی‌هایی است که در آموزه‌های قرآن که حالا چندین آیه رو من اینجا آوردم فقط همینجوری گرامیدم و همچنین در آموزه‌های اهل بیت مورد توجه قرار گرفته است و همچنین معرفی انسان‌های مخلص و اهل بصیرت یکی از راهکارهایی است که خداوند منان در تربیت و هدایت بشر در قرآن کریم از آن استفاده نموده. خب در عصر حاضر به جهت اوجگیری فساد و ظلم در جهان وجود انسان‌های مخلص و با بصیرت نقش تعیین کننده‌ای در هدایت جامعه و تربیت نسل جدید دارد، خصوصا زمانی که در اثر انحرافات و فسادها و بی‌بندباری‌ها به سطوح آمده و به دنبال مکاتب و الگوهای نجات بخش می‌باشد. حال که انقلاب اسلامی توانسته است با بهره‌گیری از قرآن و مکتب نورانی اهل بیت انسان‌هایی را در دامن خیش پرورش بدهد که در تجلی ارزش‌های الهی و انسانی سرآمد روزگار شوند، شایسته است این چهره‌های درخشان مکتب تشیع به عنوان الگو به جامعه بشریت معرفی شوند. زیرا معرفی دقیق چهره‌های این گونه شخصیت‌ها می‌تواند در پرورش منتظران واقعی منجی عالم بشریت تأثیر به سزایی داشته باشد. از همین رو پژوهش انجام گرفته سعی کرده تا با مطالعه چند کتاب و مقاله به استظهار عزیزان برسه. من تقریبا دو سه ماه کارم چندین کتاب، حدود 5 تا کتاب رو تهیه کردم تا الان، کتابایی که نوشته شده در رابطه با سردار، 5 کتاب در واقع سنگین و خیلی مهم که نوشته شده و همچنین حدود 12 تا مقاله اصلی، همه اینها رو در دو سه ماه خوندم و خلاصه کردم و نکته برداری کردم ببینم دیگران چی گفتن. یک دومی که این موضوعی که ما میخوام بپردازیم چقدر یک دو تا مسئله کلیدی در زندگی این شخص پرداخته شده که خب استظهار دارید که معمولا کمتر به این قصه، چون کتاب ها رو که من وقتی دیدم اشارات مایی، اونایی که مثلا خاطراتی بوده، یه سری خاطرات بوده، یه سری زندگی نامه بوده، یکی دست نوشته خودش بوده. غرض اینه که با مطالعه اونها احساس کردم که در واقع ما دو تا قبل از اینکه اعلام در واقع ما موضوع رو خدمت شما تایید بکنیم خدای دکتر شاروخی، اول رفتم این مقدمات رو دیدم واقعا این موضوعی که دوستان انتخاب کردن یک موضوع بجا و کلیدی هست و نیاز هست که روی این کار بشه، خلاصه برای جامعه فعلی ما خیلی مفید است. از همین رو ما شروع کردیم به اصطلاح مطالعه، بعد هم با توجه به در واقع فرصتی که داشتیم تونستیم این عرایض رو ناقابل انشاءالله تقدیم میکنیم خدمتتون. خب بحث واژه شناسی رو من خیلی ورود پیدا نمی کنم، برای اینکه بحث اخلاص و بصیرت میتونیم بگیم روشن. حالا ما تو مقاله از باب لغت و اصطلاح و غیره به این پرداختیم، خیلی حالا اینجا جای مانو نیاز نداره. الحمدلله هم شنوندگان عزیز، حاضران، هم اساتید خب دیگه آشنایی به این قصه هستن. چیز پیچیده ای نداره که بخوایم ما، چون هر دو در قرآن به صراحت اومده، آیات فراوانی در رابطه اون زمینه بحث شده. الحمدلله تو خوب پژوهش کردم که تو چه فرهنگ قرآن، چه دایت المعارف، چه دیگر آثاری که داریم حسابی روی اینها تحقیق شده. بنابراین ما از این بحث واژگانی میگذریم، بحث جایگاه در واقع و اهمیت این دو صفت و ویژگی در قرآن و همچنین در آموزه های اهل بیت بازم بر کسی پوشیده نیست. ما تو بحث خدمتتون عرض بکنم، خب اخلاص در قرآن که به در واقع انواع مختلف با واژگان مختلف، چه مترادفات، چه به اصطلاح هم نوع اومده، اما اون بحث اهمیتش که ما اگه بخوایم حساب بکنیم، یعنی کل قرآن رو شما وقتی مطالعه میکنیم، ملاحظه میکنیم، آیات رو بررسی میکنیم، میبینی که لب کلام اون آیات به قول آقا میفرمودن که اون آیات قیم، اون آیات گل قرآن رو وقتی آدم شما نگاه میکنی ببینی که در اخلاص خلاصه کرده که انسان فقط با این میتواند به تقرب الله و تکامل دست پیدا بکنه. بعدش هم بحث بصیرت رو هم وقتی ما تو قرآن نگاه میکنیم میبینیم که اون اولین در واقع جایگاه و یا بفرمایید که رکن دعوت پیامبران، مخصوصا پیامبر عظیم شأن اسلام ما، هم بر اساس بصیرت هست که فرمودن من و یاران من با بصیرت دعوت میکنیم انسانیت رو به هدایت و خلاصه راه راست. بنابراین این دو مقوله هم خیلی جای بحث نداره، برای اینکه حضرات آشنا هستن که در قرآن چقدر در رابطه با این قصه بحث شده، امتیازاتی که خداوند داده به امثال ابرار و دیگران. میبینیم همه این معیارها رو بحث در واقع اخلاص و همچنین بحث بصیرت که ما میبینیم که خداوند گروهی رو که در واقع اون گروه خودشون رو میتونن از فساد و تباهی و در واقع وسوسه ها و مکر شیطان نجات بدهن، خداوند این رو میاره میذاره روی بحث خدمتتون عرض بکنم مبصرون یا همون اهل بصیرت. اون آیه معروف ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، این دو سه تا آیه نمونه بود، خواستم فقط یه اشاره بکنم و برم سر اصل مطلب. برای اینکه ما شکی نداریم که قرآن یک چنین نسخه پیچیده است برای اینکه انسان نجات پیدا بکنه، اما اون چه مهم هست اینه که ما خلاصه تو این عصر ما که واقعا داریم میبینیم، تعارف هم نداریم بعد از خلاصه این همه سال از انقلاب، ما ادعامون در این داره خلاصه میشه که آقا چیکار کنیم جلوی فساد رو بگیریم، مردم، مملکت، مجموعه خلاصه گرفتار مفاسدی شدیم. خب اینجاست که بحث بررسی امثال زندگی امثال یک شخصیت های مثل سردار یک ضرورت واقعا حتمی پیدا میکنه که امروز ما باید این الگوها رو بیایم بررسی بکنیم، بریم سراغ تک تک در واقع اون ویژگی های اینها، ببینیم که تو این عصر که دنیا زندگی همه رو گرفتار کرده و همه غرق در منفعت گرایی و غرق در مقام پرستی و غرق در به قول معروف که یه سری از رذائل شدیم، چطور یه چنین انسان‌های درخشیدن؟ آیا اینها معصوم بودن یا از همین بین ما و جامعه ما درخشیدن و به این اوج رسیدن که حالا نشانه‌هاش عرض می‌کنیم که این شخصیت کی بوده؟ خب بنابراین ما اصل مسئله اینه که توجه به این قصه که این جریان که این گونه افراد بهش رسیدن، چگونه رسیدن، چه ویژگی‌هایی داشتن رسیدن و ما چه وظایفی داریم، چیکار میتونیم بکنیم که رسالت اصلی رو ما در واقع در اون پایان عرض کردیم. امروز اینکه حضرت آقا میاد به عنوان مکتب ایشون رو معرفی میکنه، باید ببینیم چرا به عنوان یک مکتب، اصلا فلسفه گفتن یک مکتب چی هست. ایشون مجموعه در واقع یک جزیره ای از ارزش‌هایی شده هست که میتونه به عنوان یک مکتب تو جامعه معرفی بشه. و اگه این گونه هست، ما چیکار باید بکنیم؟ وظیفه ما چیست؟ این هم یه بخشی هست در رابطه با اهمیت بصیرت و اخلاص تو بحث در واقع قرآن هست. یه بحث مختصری ما اشاره کردیم در رابطه با رابطه اخلاص بصیرت هست که اینجا به عنوان نمونه فقط یه آیه رو ما اشاره کردیم، دیگه بقیه‌اش واگذار کردیم چون مقاله طولانی میشد، که خداوند میفرماد من جاهد فینا لنهدینهم سبولنا. اگه کسی در راه ما جهاد بکنه، ما او رو هدایت میکنیم، یعنی اون راه رو بهش نشون میدیم. نشون دادن یعنی کسی که به بصیرت میرسه و راه رو گم نمیکنه. چه کسی رو این خصلت رو میدیم؟ کسی که در راه ما تلاش بکنه. خب سردار هم تمام زندگی خودش رو مجاهده و تلاش، نتیجهش اینی شد که به یک مقامی رسید که ما وقتی زندگیشو مطالعه میکنیم، عرض کردم من تمام این کتابها رو مطالعه کردم، مقالات رو مطالعه کردم، یک نقطه تاریکی تو زندگی ایشون ندیدیم. خب این یک ارتباط مختصری بود، گفتیم یه توضیح داشته باشیم. بعد زندگی نام ایشون رو هم باز من اینجا، اینکه حالا کجا به دنیا اومده و سوابق شغلی چی بود، اینا خب دیگه اطلاعات لازم دست از این هست، ولی خب روال هر مقاله اساس تدوین ساختاری اینه که وقتی در رابطه با یه شخصی میپردازی، یکی دو صفحه هم اشاره به در واقع اون زندگیش داشته باشه. من فقط یه نکته اینجا اشاره میکنم. من وقتی دست نوشته ایشون رو خوندم که تاکیدم میکنم اونایی که صدای منو میشنون و سروران عزیز اگر مطالعه نکردن، حداقل برای اینکه انسان در درون خودش به یک نتایجی برسه بعد از این همه سال طلبگی، من فکر میکنم ضرورت داره زندگی نامه ایشون رو آدم بخونه. من بدون تعارف دارم عرض میکنم زندگی نامه ایشون وقتی رسید به صفحات دوم سوم تا آخرش امکان نداشت بدون اشک باشه. این مرد چقدر زحمت کشیده، چه زندگی داشته. اصلا از همونها من احساس میکنم ایشون رسیده به اینجا. شما زندگی خیلی از بزرگان رو ما خوندیم، ولی من خیلی یه زمانی حضرت امام یه توصیه داشت، حالا اون موقع دوران طلبگی مون، الانم طلبه هستیم، تاکید داشتیم که یه سری از دوستان بودیم هر هفته مطالعه بکنیم زندگی بزرگان، چون حضرت امام داره که اخلاق رو با خوندن زندگی بزرگان میتونید در خودتون پرورش بدید و الا با این صرف به اصطلاح درس اخلاق ها خیلی سخته، ولی لمس بکنید ببینید که دیگران چجوری بهش رسیدن. شاید من بیش از 2300 زندگی نامه شخصیت های برجسته رو مطالعه کردم از آیون اهل علم و غیر اهل علم، ولی کمتر دیدم یک چنین شخصی با این سابقه این چنینی. خلاصه و از کردم رمز موفقیت ایشون هم در همین بوده. بنابراین تاکید میکنم که حتما زندگی دست نوشته ایشون رو مطالعه بفرمایید که هیچ گونه تعریف تمجیدی هم نیست، با قلمی روان خیلی مخلصانه و محترمانه این زندگی نامش می‌نویسه. حالا دیگران چیزایی که گفتن اونا هم واقعا آدم تکون میده. کسانی که 20 سال 30 سال باش بودن اونها رو وقتی آدم میخونه اونا هم همینجور واقعا انسان رو تکون میده که الله اکبر این چه شخصیتی بود. اینم یه مختصر در رابطه با زندگی نامه‌ای بود. بعد میرسیم به خدمتتون عرض بکنیم جایگاه ایشون. خوب میتونیم ما 10 تا مقاله تو این زمینه تدوین بکنیم، اما من خیلی مختصر فقط چند نفر به عنوان یه اشاره که اینجا آوردم. یکی بحث خود میگه که اون خوبی و ارزش اونی که دشمن بهش اعتراف بکنه. شما وقتی اعتراف میگه جان کریری میبینی، ایشون وقتی میاد تو خلیج فارس در بین کشورهای خلیج وزرا اونجا جمع میشن، بعدش هم خلاصه اونا یه سری اشکالی میکنن در رابطه با این بحث مذاکره و فلان و همدانی اینها، بعد ایشون اونجا این مطلب داره، میگه که ناگهان ایشون عصبانی شد و پوشه‌ای که در دستاش رو محکم روی زمین میزکوبید و خطاب به اعراب گفت: همه شما کشورهای عربی یک نفر مثل جنرال سلیمانی ندارید که بیاید تا با تروریست بجنگد. شما همه نشسته اید که آمریکایی‌ها یا ایرانی‌ها بروند برای شما خون بدهند. کسی که امنیت رو در کشورهای شما در واقع به اصطلاح چی کرده، استریلیجی کرده و با اون تعبیر اومده به این صورت درآورده که شما در امنیت داره زندگی می‌کنید و به شما حیات سیاسی بخشیده، جنرال سلیمانی و ایران است. تازه دارید به من انتقاد میکنید. شما هر کدومتون باید بروید 100 مدال به جنرال سلیمانی بدهید که کشورهایتون رو برای شما نگه داشته است. یا جلال طالبانی میگه: من در حین ملاقات با سردار سلیمانی نشسته بودم، زنگ زدن، رئیس دفتر اومد گفت آقا آمریکا خدمتتون عرض بکن اوباما زنگ زده. بعد میگه به سردار گفتم اجازه میدید من صحبت بکنم، فرمودن راحت باشید. بعد گفتم که همینجا میخوام، آقای سلیمانی فرمودن که برید مثلا حالا اینجا مهرمان شاید باشین، و گفت نه من همین جلوی شما میخوام باش صحبت بکنم. میگه که به محض اینکه سلام علیکی کردیم بهش گفتم که به رئیس جمهور آمریکا گفتم میدین الان چه کسی روبروی من نشسته هست؟ بعد میگه پرسید نه کی؟ گفتم حاج قاسم سلیمانی الان روبروی من نشسته است. تا این رو گفتم اوباما با لحن متعجبانه پرسید: جنرال سلیمانی؟ گفتم بله. باور کن کاک فتا، این رو داره رئیس جمهور چیز برای فتا نقل میکنه، پرویز فتا این خاطره نقل میکنه. من از پشت تلفن میگه ایشون میگه احساس کردم اوباما به احترام حاج قاسم تمام قد ایستاد. خب این در رابطه با فرمایش ایشون. سید حسن نصرالله خوب یک دو تا همسنگری بودن که لب کلامش اینه که نقل میکنه خاطره رو، حتی میگه دوستان به من عیبم گرفتن، میگفت اگر اسرائیل بیاد به من بگه که ما مأمور هستیم بریم جان سردار رو در ایران بگیریم، اما ولی خب یک استثناء قائل شدیم که اگر شما حاضر باشید جای ایشون ما خلاصه. بعد میگه من فکر کردم، گفتم من حاضرم جان خودم رو فدای ایشون بکنیم، ایشون بمونه برای اینکه او داره این جهان اسلام رو در واقع نجات میده. بعد میگه بعضی از دوستان چی کردن که اونجا هم گفتم بله من با تمام وجود این کار رو میکنم. بعد یه خاطری هم در رابطه با یکی از علمای بزرگش یه نقل میکنه، حالا وقتم در حال تمام شدن هست، من دیگه اینها رو اشاره نمیکنم و مقام معظم الهبری هم که استعداد دارید چه تعبیری در رابطه با ایشون آورده، من این بخش رو فاکتور میگیرم، ارجاع میدم به در واقع مقاله. اما خیلی مختصر من عناوینی که نشانه های اخلاص و نشانه های بصیرت سردار هست رو اشاره میکنم و میرم به نتیجه. بعد در خدمت دوستان هستیم. نشانه های اخلاص، خوب دیگه همه ما میدونیم یک از چیزهایی که میتونه نشون بده که فرد مخلص هست، پرهیز از دنیاگرایی است. حالا دنیا میتونه مقام باشه، مال باشه، ماشین باشه، فلان باشه، ومدان باشه، هر چی باشه. وقتی نگاه به زندگی ایشون میکنیم، من در این 4-5 کتابی که خوندم خیلی به این دقت داشتم ببینم مظهر این جریان در کجاها درخشیده، دیدیم که اون مهمترینش اینجا بوده که میگفت وقتی دیدیم ایشون در زندگی دچار مشکل شده، بنده خدا که 25 سال در خدمتشون بودن، پور جعفری اگه اشتباه نکنم، میگه با آقای قانی گفتم یه چنین مشکلی ایشون تو زندگی پیدا کرده، گفت از این صدها ماموریت داخلی و خارجی که داره یه دونه حساب میکنیم مشکل ایشون حل بشه. میگه یه دونه حساب کردیم، پول واریز کردیم به حساب، شنبه اومد گفت چه خبر شده ججان چیه، گفت آره قصه اینه، سرتون در نیارم. بعدش هم گفت هم مرا توبیخ کرد، هم قانی رو توبیخ کرد، هم اون مسئول مالی رو، پول رو برگردون، گفت به شما ربطی نداره به زندگی خصوصی من دخالت بکنید. حالا این یه نمونه هست، موارد زیادی هست دلالت بر این میکنه که این مرد چقدر پرهیز داشت از این. یک قران هم پول اضافه کاری و مأموریت در زندگی خودش دریافت نکرده، چند جا این قصه اومده. خب نشونید دیگر بحث جناب شاروخی. بله، عرض به حضرتون که خب یه بحث دیگری که همه شما هم شنیدید، من اینجا فقط یه نمونه آوردم و دیگه قرائت نمی‌کنم، بحث جویای شهادته که یک انسان وقتی مخلص هست که واقعا به سراغ شهادت میره. ایشون بعد از این همه سال خلاصه بارها این اصرار رو ورزیده، ولی اونی که من دنبالش بودم و این رو خدمت اساتید خودم عرض بکنم پیدا کردم این بوده، چرا این همه اصرار میکرد که ایشون تو این سن به شهادت برسه. یک جا دیدم ایشون دلیل رو اونجا مطرح کرده، اونجایی که طرف یکی از دوستان نزدیکش میخواست بره حج، خیلی التماس کرد که اونجا رفتی اولین بار چشمت به خانه خدا خوب بگو که خلاصه شهادت من، اونم اربن اربا. چرا؟ خیلی اصرار میکنه، میگه بابا شما مفیدید، شما برای مقاومت، برای جهان اسلام. اینا فرمودن الان موقعیتی است که اگر من شهید بشم، خون من برای نسل جدید خیلی بیشتر میتونه خدمت بکنه نسبت به وجود من الان تو جامعه. بعد یه خاطری اونجا میگه که میگه وقتی سیب رسیده بالای میوه، رسیده بالای درخت، اگه بمونه میپوسه میفته. الان وقت در واقع چیده شدن مثبت. شروع اشرام میکنه به چند از دوستان، میگه شما وقتتون رسیده، شما هم خلاصه رسیده است. بعد مسئله خدمتتون عرض بکنم، اون جریان معروفی هم که بازم شنیدید، همین آقای حاجی الکبری که تو صداد نماز جمعه رئیس هستن، امام جمعه موقت تهران، میگه بهش گفتم الان وقتشه که ریاست جمهوری رو به عهده بگیری، رأی اول میاری. میگه من نامزد خلاصه شهادت هستم و نامزد چی هستم و باید اهلش برای این کار انجام بده. بعد یه نشانه دیگر که خیلی برای من واقعا با این همه مشغله، میگه 25 سال هر سال اول سال میرفت خدمت خانوادش، بعد میامد خدمت یه جانباز نخایی، چند روز فقط پرستاریش میکرد، چند روز بود اونجا براش غذا درست میکرد، اینو میبرد حمام. چی شما سراغ پیدا بکنید چند تا اینجوری ما داریم با این موقعیت نظامی و پرستیژی و به قول معروف با این که سر شلوغ، 25 سال تمام هر سال ایشون بیاد بره خدمت یه چنین جانبازی بکنه. چه کسی واقعا یه چنین قدرتی پیدا میکنه مگر در درونش دیگه به جاهایی رسیده باشه که همون بحث اخلاص. پرهیز از صدایش مردم، میگه هر کار کردیم در زمان حیاتش یه کتابی بنویسیم در رابطه با برجستگی های ایشون، خاصه ویژگی های ایشون به جامعه عرضه بکنیم، دیدیم که خدمتتون عرضه بکنیم حاضر نشد. گفت بذار من شهید بشم، هر کاری میخواد بکنیم بکنید. من این قسمت رو دیگه ادامه نمیدم. هست فروتنی، توصیه به اخلاص، اینا مواردی بوده. اما اون بحث آخرم رو اجازه بفرمید خیلی مختصر رد بشم، بحث اهل مناجات و گریه بودن. حالا بازم نیاز از اینا رو هم بده بخونم، خاطرات فراوانی که از ایشون نقش شده که چقدر این مرد اهل گریه بوده. یا بحث جمعه، هر جمعه برنامه داشت خونه خودش یه طلبه رو دعوت بکنه، یه روزی، یه گریه، یه بساط گریه پهن بکنه، خلاصه یه مسئله شرعی و یک روزی تو خونه خودش، هم همکارا یا عده‌ای از افراد نزدیک رو. خب یک بس اون جریان کرمان هم که دیگه بحث فاطمی اون قصه هم که در جریان هستید دیگه ما اینجا نیاوردیم. جویای گمنامی در واقع آخرین نشانه ای بحث اخلاص بوده که طرف که 25 سال باش کار کرده، حاجی صادقی هست ظاهرا تو لشکر قدس، ایشون نقل میکنه میگه که من چیزی که میتونم از تمام خصوصیات ایشون برگردم و بگم،
مهمترینش اینه که این مرد رو من ندیدم جویای نام باشه، فقط جویای گمنامی بود، کارهای انجام میداد، امکان نداشت بیا سراغ این که بقول معروف این رو بقول معروف چی بکنه، نشان این از این باشه که میخواد یه اسمی در بکنه. اما اون چند تا نشانه های بصیرت سردار رو، یکی بحث دشمن شناسی هست من اینجا آوردم، یکی رهبر شناسی و پیروی از ولی زمان هست، حالا حساس ترینش مختصر عرض میکنم، یکی اون سه با قرآن هست، بحث تدوین وصیت نامه بصیرت افزا که این آخرش من اونها رو دیگه فاکتور میگیرم، این آخریش رو عرض میکنم خدمت شما که در اون قبلش البته تو بحث فتنه و اینها اونجا الگو میده، خیلی جالب مطرح میکنه، در راستای اون هم من باز مطالعه داشتم که چه ارتباط خیلی با مقاله نبوده نیاوردم، و اون نکته همین بوده که آیا در یک چنین قضایایی که تو کشور به اصطلاح پیش میاد چیکار باید بکنن اهل فن، اهل بصیرت، اونهایی که دلسوز نظامن چیکار باید بکنن، یک الگوی میده، یک بقول معروف توصیه‌هایی میکنه، از اون بالا دست گرفته تا پایین دست اگر واقعا این عمل میکرد ما دچار اون مشکلات نمیشدیم. یک چنین بصیرت این مرد داشته که یعنی در واقع اون تعامل با اقشار مختلف جامعه، با طیف‌های مختلف جامعه، با احزاب مختلف جامعه، یک نگاهی از بالا به قول حضرت آقای جوادی داشت که به نظر من اگه اون نگاه اون موقع حاکم میشد باور بفرمایید ما هیچ وقت تقابل با نظام رو نداشتیم با اون لشکرکشی‌هایی که در جامعه ایجاد شده. این رو من دیدم، این رو کمتر برجسته کردن عده‌ای از عزیزان. بعد تو بحث وصیت‌نامه من دقیقاً شاید مثلا 8 10 بار این وصیت‌نامه رو بررسی کردم، هی نکته برداری، هی نمایه گذاری، تا رسیدم به این عناوین. دفاع از اسلام و ولایت رو تو این شما وصیت‌نامه برید بخونید ببینید چی میگه. در رابطه با حراست از اصول انقلاب، در رابطه با حفظ و وحدت و همدلی، احترام به میراث شهدا، در رابطه با خانواده های شهدا ما چه نقشی باید داشته باشیم، که یکی از برجستگی‌های ایشون این بوده که امکان نداشت ارتباطش با بیش از صدها خانواده های شهدا رو حفظ نکنه و نره سراغشون. عملا بعد طرف که میگفت که من یک سرمایه بزرگ من اینه که میدونم شب و روز بیش از چند صد خانواده شهدا، مادران شهید مرا دعا میکنن. این نشون دهنده اون ارتباط قوی بوده. من خودم عرض میکنم همسل بنده چند تا از خانواده شهدا رو در طول این به قول معروف سالهای بعد از جنگ با اینا ارتباط گرفتیم و این یکی از در واقع فقرهای جامعه فعلی ماست. بعد احترام توجه به تربیت و حراست از جامعه، رعایت اصول در انتخاب مسئولین و فرماندهان نظامی، بعد میاد در حمایت از انقلاب و ولی فقیه که این در واقع خطابش به بزرگان و مراجع هست که میاد این نکته رو من عرض کنم و دیگه عرضم رو جمع بکنم. فرمودن سخن کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علمای عظیم الشأن و مراجع گرانقدر که موجب روشنایی جامعه، ببینید زرنگی و تیزوشی و ادب این مرد رو ببینید، نقد میکنه، توصیه میکنه، اما ببینید با یک توصیه که از پایین به بالا هست نه از بالا به پایین. آخه توصیه معمولا از بالا به پایین، ولی ایشون میاد الفاظی که عبارت میبره کاملا نشون میده، میگه من نوکر شما دارم این عرض میکنم، برای اینکه رفتم مثلا 50 تا کشور رو دیدم، علما رو دیدم، میگه که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی ها هستند این علما، خصوصا مراجع عظام تقلید، سربازانتون از یک برج دیدبانی چقدر زیبا تصویر میکشه، دید که اگر این نظام آسیب ببیند دین و آنچه ارزش هایی که شما در حوزه ها استخوان خرد کردید و زحمت کشیدید، در کنار این که داره تجلی میده زحمات مراجع رو که چه کردن، اگه اینها نبودن اصلا ما ارزشی نداشتیم، اگه ما داریم دیدبانی میکنیم دفاع میکنیم، دیدبانی برای ارزشش که شماها برای ما آفریدید، بعد میفرماید از بین خواهد رفت. این دوره ها با همه دوره ها متفاوت است، این بار اگر مسلط شدن از اسلام چیزی باقی نمیماند. راه صحیح حمایت بدون هر گونه ملاحظه از انقلاب، جمهوری اسلامی و ولی فقیه. بعد میگه نباید در حوادث دیگران شما رو که امید اسلام هستید، بازم ببینید از بالا تا پایین بیش از چند بار ادب رو رعایت میکنه و اون عظمت اینها رو مطرح میکنه، امید اسلام هستید به ملاحظه بیاندازن، به ملاحظه بیاندازن، اینجا آره اینجا نه، اینجا شک اینجا تردید، همه شما امام رو دوست داشتید و معتقد به راه او بودید، راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری اسلامی و مسلمانان تحت ستم استکبار، تحت پرچم ولی فقیه است. من با عقل ناقص خود می دیدم برخی خناسان سعی داشتن و دارن که مراجع و علمای مؤثر در جامعه رو با سخنان خود و حالت حق به جانبی به سکوت و ملاحظه بکشانن. حق واضح است، جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و ولایت فقیه میراث امام خمینی رحمت الله علیه، اینا میراث امام هستند و میبایست مورد حمایت جدی قرار گیرن. من حضرت آیت الله عظمی خامنه ای رو خیلی مظلوم و تنها میبینم، اون نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات معظم با بیانتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان میبایست جامعه رو جهت دهید. اگر این انقلاب آسیب دید، حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود. دست مبارکتان را میبوسم. بازم نگاه بکنید و عذرخواهی میکنم از این بیان، اما دوست داشتم در شرفیابی حضوری به محضرتان عرض کنم که توفیق حاصل نشد. سربازتان و دستبوستان دوباره مظهر میگفت که ادب و احترام. بعد دیگه زنده نگه داشتن ویژگی شهدا رو مطرح کرد و عمل به وصیت نامه که خب دیگه همه من دیدیم، شخصی که این همه خاطرات و این همه توصیه ها و این همه در واقع سفارشات با خود خودش، این در واقع فرمایشات خودش رو عملی کرد و به آرزوی خودش رسید و خداوند دیدیم که چه برکاتی رو در خود این مرد قرار داده که به این ما داریم در طبق آقا عبدالله علیه السلام که تا آخر عاقبت خاموش نمیشه این حرارت. خب ایشون در واقع یکی از نوکران در وسط سید شده بود، یقینا خداوند اون خصلت رو در خون ایشون قرار خواهد داد که هیچ وقت این خاموش نخواهد شد و انشالله به عنوان یک الگوی برای عصر جدید ما. بعدی ها میگن اما عبدالله برای اون موقع الگو بود، از این شبهات مطرح میکنن این آقا اینو محرمی ها آقا و فلان، اما الان چی؟ الان ما ابا عبدالله داریم، الان ما نوکران ابا عبدالله داریم که الگویی به تمام معنا هستن. اما یه پیشنهاد کوچیک داشتم که در آخر مقاله البته شاید تو تدوین نیورده باشم اینجا آوردم و اون این بوده. خب آقا شیخ، با همه این بحثا و بحثای مختلفی که یقینا در آینده سروران اساتید ما در رابطه با شهید خواهند کرد، چی کار بکنیم تو این فقر معنوی و فرهنگی جامعه ما چه بکنیم؟ پیشنهاد بنده این هست که به جای خیلی از این، حالا من اشاره نمی کنم شاید باقل معروف که سلاح نباشه، امروز اگر واقعا دفتر تبلیغات، مراکز فرهنگی کشور، من توصیه می کنم شنوندگان عزیز، هر کسی که این صدای منو می شنوه، آخرین فرمایش آقا رو در تبا مسائل فرهنگی ببینه. کی بوده آقایون؟ کمی چند روز قبل در جمع دولت جدید، یک صفحه من حالا بنا دارم در رابطه این یه پیشنهادی بدم دفتر تبلیغات، شما برید اون رو بخونید ببینید آقا در رابطه با فرهنگ کشور چی گفت. اگر واقعا ما همونطوری که ایشون فرمودن، اگر میخواهیم خودمون، جانمون، دینمون، مملکتمون، انقلابمون حفظ بشه، فرمودن ببینید که این سید چی میگه، این رهبر مظلوم چی میگه. ببینید موضع فرهنگی آقا رو چند روز قبل یک جمع‌بندی داشت از کشور دیگه، بعد نسخه پیچید. ببینیم ما هر کدوم ما، از من طلبه گرفته، من سرباز صفر حوزه گرفته، تا اساتید و اندیشمندان و بزرگانی که در جلسه هستن، در مسئولیت هستن، در کشور هستن، برن ببینن که این خواسته آقا در این وضعیت معضل فرهنگی ما، دین گریزی، انقلاب گریزی، ولایت گریزی، روحانیت گریزی، ارزش گریزی در جامعه، کل جامعه ما رو داره میگیری، چه باید بکنیم. و این خواستم عرض بکنم، یک، ترویج سبک و سیره زندگیش این شهید به زبان‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف، به شیوه‌های جذاب، با ساختن برنامه‌های متنوع در صدا و سیما، در رسانه‌ها، چون الگوی عصر ماست. زندگی اون، زندگی که خودش نوشته رو بیاریم به تصویر بکشیم تا بگیم که یک بچه دهاتی فقیر کارگر اونجوری اومده به اینجا رسیده. پس امروز جامعه میتونه این کار انجام بده. دوم، ایجاد مدرسه‌های مختلف. شما نگاه بکنید در مکاتب دیگر، به محض اینکه یک طرف صاحب مکتب میشه، سری میرن این رو مدرسه سازی میکنن، میگن این دارای این مدرسه است، مدارس ایجاد میکنن، محورش سبک و سیره زندگی ایشون، البته با در ظل قرآن کریم و اهل بیت که ما دیدیم هرچی ایشون ارائه کرده یا از قرآن بوده یا از اهل بیت بوده، از اون جدا نبوده. اما نمونه عصر ماست که میشود با وضعیت فعلی و فضای فعلی به این نمونه هم دست پیدا کرد که ما بتونیم با اون تأسیس مدارس و مراکز نیرو تربیت بکنیم بر اساس این در واقع محورها. امیدوارم که خداوند منان روح عزیز این شهید بزرگوار رو با شهدای کربلا و امام حسن مجتبی علیه السلام محشور بفرماید. پوزش می‌طلبم اگر چند دقیقه طولانی تر شده حضرت اساتید بزرگوار ناقدان محترم و دبیر محترم، به ذکر صلوات بر محمد آل محمد.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر عیسی‌زاده از ارائه مقاله چهارمین کرسی ترویجی با عنوان شهید سلیمانی، تجسم اخلاص و بصیرت. من حالا چون وقت نیست و فرصت کم هست، دیگه نمیخوام حرفای استاد رو واکاوی و دوره بازیابی کنیم، اما خب مشخص هست که ایشون تتبع خوبی داشتن، زحمت فراوانی کشیده بودن برای تدوین این مقاله و نکته مهمشون هم هدفشون و ضرورت از این تدوین این بود که هم توی ابتدای عرایضشون داشتن هم در سخن پایانشون این بود که باید ترویج پیدا کنه سبک زندگی شهید سلیمانی و راه ترویجش هم این هست که به هر جهت اون نمودهایی که توی زندگی شهید سلیمانی بوده اینها رو به جامعه معرفی کنیم که آقای دکتر در دو محور اخلاص و بصیرت این رو به اصطلاح نمایش دادن. در محور اخلاص پرهیز از دنیاگرایی، جویای شهادت، خدمت رسانی به مردم، فروتنی و حوزه شخصی زندگی ایشون و اهل گریه و مناجات بودن، اینا محورهای اخلاص بود. و تو محور بصیرت هم همون دشمن شناسی و رهبر شناسی و پیرو ولی زمان بودن و قسمت‌های از وصیت‌نامه بصیرت افزای شهید سلیمانی رو به عنوان شاخص‌های اصلی زندگی این شهید بزرگوار مطرح کردن. من از استاد عزیز تشکر می‌کنم. در ادامه انشاءالله گوش فرا خواهیم داد به صحبت ناقدان عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد مهدی فیروزمهر، عضو هیئت علمی پژوهشگر فرهنگ و معارف قرآن، و همچنین سرور عزیزم جناب آقای دکتر علی خراسانی، عضو هیئت علمی پژوهشگر فرهنگ و معارف قرآن. هر کدوم از اساتید، حالا جناب آقای خراسانی سلامت باشید. خب در خدمت آقای دکتر.
محمد و آله الطاهرین. اللهم خب منم ایام رو تسلیت میگم و همچنین تشکر میکنم از عزیزانی که این سلسله همایش های مرتبط با مکتب مقاومت و انتظار رو برگزار میکنند، همچنین از جناب آقای دکتر عیسی‌زاده که احمد کشیدند و با احساس و عواطف و دلسوزی و درک موقعیت ها و نیازهایی که بهش باور دارند و رسیدن بهش، خب این رو آماده کردند و ارائه کردند و با احساس هم الحمدلله مقاله رو ارائه کردند. همون احساس و اخلاص جناب آقای عیسی‌زاده انشالله امیدواریم که اثرگذاری کار رو هم ما داشته باشیم و مطمئنن در اثرگذاری خود این مقاله و خود این نشست در مجموع اون نشست ها انشالله بتونه اهدافی رو که مورد توجه برگزار کنندگان این نمایش هاست انشالله اونها رو محقق بکنه. علل قاعده خب اصل هم سلسله همایش ها و هم موضوعی که انتخاب شده در واقع موضوع مناسب و خوبی هست و طبعا هرچی هم که تقویت بشه این دست ها و تکثیر بشه علل قاعده ما رو به اهدافمون نزدیک و نزدیکتر میکنه. الا از این جهت که حالا معمولا دیگه کسی که ناقده طبعا باید یک تقدیر هم داشته باشه و مباحث و اینها، حضورتون عرضم که نکاتی در واقع من مطرح میکنم، ضمن این که خب همینطور از تأکید کردم خب استفاده زیادی هم از اونچرا که ارائه شد و مخصوصا با تو جلسه بیان شد ما استفاده کردیم. عرض کنم که حالا من دیگه همینطوری به ترتیب، چون که تو حاشیه یادداشت کردم نکاتی رو، عرض میکنم و سعی میکنم تو همون 15 دقیقه هم انشالله بحث رو تموم میکنم. یه بحث تو اون خود بحث اخلاص و تعریف از اخلاص هست که خب انتظار بود خود هم اخلاص معنای لغویش بیان بشه که نشده و هم بزرگ رو نارزم که اومده از ریشه خلوص، که طبعا بزرگ رو نارزم که اخلاص، خب چون که در واقع ثلاثی مزید هست و مصدر باب افعاله، معمولا به ریشهش که اشاره میکنند خود اون ثلاثی مجردش رو که در واقع خ و لام و صاد هست، ریشهش اونه که به اون در واقع اشاره نشده. ضمن این خود معنای لغوی اخلاص هم خلاصه بیان نشده، معنای خلوص که شما گفتین، ولی معنای اخلاص رو حضورتون عرضم که بیان نکردین، گرچه که حالا اون معنای اصطلاحی اخلاص که در ادامه اومده با همون معنای لغویش هم هماهنگ هست. خوب بود به این نکته هم توجه میشد که خب خیلی وقتا هست که مثلا معنای اصطلاحی یک اصطلاح با معنای لغویش متفاوته و در برخی جاها هم هماهنگه، که اتفاقا اینجا از مواردی است که این در واقع هماهنگه. در ادامه مقاله شما یک عنوان باز کردید تحت عنوان جایگاه و اهمیت اخلاص، که من فکر میکنم دو تا اشکال دارم به این بحث. یکی این که اساسا برخی از عناوین در آقای دکتر استاد هست، مثلا همین عنوان اهمیت و اینها، که اینها عناوین کشداریه، یعنی هر چیزی رو میشه در ذیل عنوان جایگاه و اهمیت گذاشت. ضمن این کار اون باز اشکال دیگری این است که اون چرا که در اینجا اومده در 4-5 ساعت اومده، اتفاقا از اون جایگاه و اهمیتش کاسته، بخاطر که شما طبعا فضا نداشتید که به همه اونها بپردازید. ضمنی که برخی از این همین جایگاه و اهمیت رو در ضمن تعاریفی که در همین بالای این تیتر آوردید، طبعا اون بیشتر استفاده میشه، اون اهمیت و جایگاه. لذا من پیشنهادم این است که تو اینجا بله خود این عنوان اگر حذف بشه به حضورتون عارضم ضرر نمیزنه، که بلکه نفع هم داره. به حضورتون عارضم در ادامه که بحث اخلاص در قرآن رو دارین، همینطوری که باز به درستی اشاره کردین که خود واژه اخلاص و این مصدر در قرآن نیومده، ولی آیاتی از قرآن با واژه های مشتق، که البته حالا یک اغلاط تایپی هم توی برازم بزرگتون که مقاله هست، مشتق از اخلاص. خب از این بحث به نظر من خیلی زود گذشتید شما. خب طبعا وقتی ما میخواییم اخلاص در قرآن رو بگیم، درست حالا اخلاص مصدر در قرآن نیومده، ولی در واقع از همین ثلاثی مزید باب افعال خب مشتقات مختلف اومده، که خب طبعا مخاطب دوست داره که حداقل تو 2-3 سطر شما اون مشتقات رو بزرگتون عارضم که بیان بکنید، مخصوصا که اون مشتقاتی هم که از همین باب افعال هست و طبعا بزرگتون هم که مثلا اسم فاعل یا اسم مفعول توی این قصه طبعا مرتبط با خود بحث اخلاص هم هست، که خوب بود اونا یک گزارشی میشد. بزرگتون عارضم که نکته دیگری که باز در همینجا به اعتقاد من شما آخر در ادامه میگید که و مترادف با آن این موضوع میپردازن، مانند انحصار عبادت در خداوند، انجام طاعات و عبادت برای خدا، که مثلا من تو اینجا انتظار داشتم که شما یک بحث مفاهیم توحید رو هم اشاره بکنید، اساسا آیاتی رو که یعنی کل آیاتی رو که از اونها احیانا توحید ربوبی استفاده میشه، توحید عبادی استفاده میشه، حتی توحید خالقی استفاده میشه، که اون آیات هم بسیار آیات فراوانی هست، یک کد کلی به مخاطبتون میدادید که از همه آیاتی که این توحیدها ازش استفاده میشه که کم هم نیست و طبعا رسالت همه انبیا هم هست بحث توحید، در واقع از اونها هم بحث اخلاص استفاده میشد، که اهمیت اخلاص تو اون صورت که در واقع همه انبیا در واقع وظیفه اصلیشون دعوت به توحید بوده، این جهت برای مخاطب و تو مقاله برجسته تر میشد. به نظر میرسه که این بوضوع تو نارزم خوب بود تو اینجا اشاره میشد تو این قصه. در ادامه در بحث بصیرت، که حالا بحث لغوی شما در بحث بصیرت در همون صفحه 3 ارائه دادید، باز مخاطب انتظار داره که یک اصطلاحی هم از بصیرت، یعنی بصیرت در اصطلاح، گرچه که حالا مثلا معظم رهبر این رو تعریفی از بصیرت دارند و اینها، ولی با بهره گیری از منابعی که احیانا به اصطلاحات پرداختند و بزرگ نارزم که بصیرت رو معنا کردن، ما یه بصیرت اصطلاحی رو در اینجا نمیبینیم و فقط شما بصیرت لغوی رو بزرگ نارزم معنا کردیم. ادامه یه بحثی دارید تحت عنوان بصیرت در قرآن، اونجا میفرمایید که از اونجا که بصیرت از واژه‌های قرآنی شما صفحه 3 فرمودیم که از اونجا که بصیرت از واژه های قرآن نیز هست، مروری بر آیات مشتمل بر این واژه ما را در فهم بهتر از معنای آن یاری میکند. یکی از شیوه های قرآن کریم برای شناساندن این مفهوم، یعنی مفهوم بصیرت، مقایسه است یعنی با طرح واژه های متضاد. مثلا اینجا به گونه مثلا بحث اومده و مطلب ارائه شده که گویا قرآن کریم مثلا در شناساندن مفهوم بصیرت مثلا رسالتی داشته. حالا اینکه مثلا ما از احیانا آیات در خصوص بصیرت اینطور برداشتی داریم یه بحثه، ولی اینکه بگیم یکی از شیوه‌های قرآن برای شناساندن این مفهوم، یعنی مثلا قرآن در پی این بوده که احیانا برخی از مفاهیم رو تبیین بکنه، یه مقداری من تو اون قسمتش ملاحظه‌ای دارم. حالا اگر صلاح دونستید با یه نیش قلمی علال قاعده تو ادامه انشالله اصلاح بشه. تو صفحه 4 که بحث خود شهید سلیمانی رو در واقع پرداختید، حضور در عراق و سوریه و مبارزه با داعش، برای تکمیل بحث من فکر میکنم که خوبه تو اونجا یک اشاره‌ای به خود در واقع دعوت دولت‌های مستقر در سوریه و عراق هم اشاره بشه که احیانا سوء استفاده نشه برای حضور در واقع نظامی احیانا سپاه قدس در این کشورها. به خود دعوت اونها هم اشاره بشه خوبه. حضورتون آرزم که البته میگم خیلی ها بعضیش جزئیه، ولی در این حال من دیگه همه موارد همینطوری گفتم که یک اشاره بشه خوبه. باز تو همون زندگیشون و محل دفنشون و بحث تشییع جنازه‌شون که اشاره کردید، بحث سلام علیکم تشییع میلیونی رو من پیشنهاد دادم که این شهرها رو خوبه به ترتیبی که اتفاق افتاده بگید دیگه. مثلا از اهواز شروع کنید و بعد هم مشهد و تهران که مقداری منطقی تر باشه. تو قسمت عرض کنم که تو بحث نشانه های اخلاص سردار سلیمانی، من فکر میکنم که حالا اینجا البته خب مباحث خوبی آوردید، چون واقعا خب تتبع کردن جناب آقای عیسی‌زاده و خب از مجموعه منابع و کتاب ها نوشته هایی که بوده اینها رو تتبع کردید و ارائه کردید. حالا مثلا پرهیز از دنیا طلبی، جویای شهادت، اگه شما نمونه هایی مثلا از آیات و روایات هم احیانا تو بحث نشانه های افراد مثلا مخلص تو یک پاراگراف در آغاز بحثتون می آوردید که مثلا بر اساس روایات نشانه های اخلاص مثلا اینایه، حالا نه اینکه به تفصیل ما به روایاتش بپردازیم، در یک پاراگراف مثلا 4-5 سطری یا احیانا از آیات مثلا استفاده میشه، بعدش که شما اون نشانه ها رو بیان میکنید به حضورتون عارضم که در ذهن مخاطب بهتر جا میگیره و طبعا این هماهنگی بیشتر حضورتون عارضم که تلقی میشه و خب مناسب تره. همچنین تو بحث باز نشانه های بصیرت، البته با همون معنای وسیع و گستردهی که شما آوردید، من فکر میکنم که اونجا اگر بتونید یک پاراگرافی در آغاز بحث بیاد خب خیلی میتونه مفید و حضورتون عارضم که اثرگذار باشه. بحث دیگه که هست، دیگه میگم حالا تو اواخر مقاله، این عمل به وصیت نامه، حالا شما اونجا بحث یکی از محورهای اصلی بحثتون حضورتون عارضم که بحث نشانه های بصیرت، این نشانه های بصیرت همینطوری ادامه داره، بله تا تقریبا آره تا اینجا آره، این عمل به وصیت نامه و ادامهش به نظر میرسه که اینا یک جامعه نداره. جامعه اینا چیه؟ چون مثلا ببینید آورید عمل تو این قسمت ارسونم که صفحه 14 به بعد، عمل به وصیت نامه وظیفه اهل بصیرت، اعلام صریح به موضع و موقعیت و این مباحثی که اینجا آوردید، جامعه ای نداره. حداقل خود مقاله هم باز به این جامعه شما اشاره نکردین تو بحث ساختارتون. من فکر میکنم که اینا رو یا یک جامعه براش در نظر بگیرید و به حضورتون عارضم در ساختار اولیه مقاله هم بهش اشاره بکنید، و یا اینکه ببرید زیل اون عناوین دیگری که دارید که به نظر میرسه بله میتونید اینها رو به حضورتون عارضم مرتبط بکنید. و آخرین بحثی که من دارم در رابطه با بحث نتیجه، تو بحث نتیجه خب نتیجه گیری های خوبی رو از پژوهش در واقع ارائه دادین که خب ارزشمند و خوب هست، منتها نسبت برخی از این نتیجه ها از این پژوهش به نظر میرسه که جای تأمل داره. مثلا شما تو بند اول آوردید زمین سازی برای تربیت منتظران و یاوران واقعی منجی عالی عالم بشریت نیاز به معرفی الگوهای تأثیرگذار دارد. خب بله این درسته، منتها این چیزی نیست که شما در پژوهش بهش رسیده باشید. شما تو پژوهش بزرگتون آردم نه اصلا بحث اثرگذاری الگوها پرداختید. بله یه بحث که شما تو این پژوهش مثلا به بحث نقش تربیتی الگوها مثلا در احیانا چگونگی زندگی مثلا میپردازیم و این رو تبیینش میکنین، این درسته. چون آخه تو اونجا شما آوردید از پژوهش انجام گرفته میتوان به نتایج ذیل در واقع اشاره کرد. این در واقع بزرگتون آرزم که نتیجه خیلی خوبی است. چه بسا مثلا فارغ از اونچه که تو این محتوا هم اومده پژوهش، آدم به همین نتیجه هم از مجموع برسه، ولی این بزرگتون آرزم که نتیجه این پژوهش نیست. اعتقاد من البته. دوم تو آوردید مکتب اهل بیت علیهم السلام و انقلاب اسلامی توانسته است با تربیت مجاهدان و قهرمانانی همچون سردار شهید سلیمانی الگوهای کم نظیر را به جامعه بشریت تحویل نماید. باز من هرچی تو مقاله نگاه کردم دیدم شما بحثی از این که مکتب اهل بیت چنین توانی رو داره یا انقلاب اسلامی در صدد تربیت چنین نیروهایی بوده، به این بحث هم حضورتون عارضم که نپرداختید و تو این پژوهش علل قاعده خب چه بسا بحث مهمی هم هست. چون الان به عنوان یک شبه هم گاهی وقتا مطرح میشه که آیا خود مثلا مذهب مکتب اهل بیت چنین توانی رو داره و آیا اساسا خود انقلاب مثلا بعد از 42 سال چه در واقع نقشی در تربیت منابع انسانی و نیروهای انسانی داشته. چه بسا حداقل تو یک پاراگرافی تو یک جایی این بحث جز در اون مقدمات بحثتون اگر اشاره میشد، خب طبعا تو این نتیجه گیری هم میتونست حضورتون عارضم که مهم باشه و ما میتونستیم از این پژوهش به این نتایج در واقع برسیم. در مورد سوم هم باز آوردید مهمترین ویژگی که میتواند هر انسانی را به اوج کمال و تقرب الالله برساند اخلاص و بصیرت است. واقعا ما از این پژوهش باز این مهمترین رو استفاده نمیکنیم آقای عیسی‌زاده، به خاطر اینکه این مهمترین بودن اولا شما باید بحث بکنید ازش در خود مقالتون و بعد هم اینو اثباتش بکنید. خلاصه ما مفاهیم فراوانی داریم مثلا مثل توحید، مثل جهاد، مثل ایمان، مثل تقوا. آیا ما با این مفاهیم مثلا اینا رو یک مقایسه‌ای داشتیم و بعدش به این نتیجه رسیدیم که مثلا خود اخلاص و بصیرت مهمترینه؟ البته مثلا شما در خود ضمن بحثتون تو بعضی جاها مثلا تو خود مقدمه اشاره کردید که مثلا دو صفت اخلاص و بصیرت رو مقدمه آوردید از مهمترین ویژگی هایی است، ولی این رو اصلا تو تحقیق بهش نپرداختید که اینو در واقع مقایسه کنید با مفاهیم دیگری که در قرآن و اساسا منظومه علوم اسلامی ما داریم و اینها احیانا از مهمترین. اینم باز از حضورتون عارضم که نکاتی است که من فکر میکنم که ما نمیتونیم این رو به عنوان نتیجه این پژوهش در واقع به حساب بیاریم. و آخرین نتیجه ای رو که شما باز تو اینجا مطرح کردید بحث این که سردار سلیمانی همان گونه که در زمان حیاتش تجسم اخلاص و بصیرت بود و تمام تلاشش را در راه بصیرت افزایی امت اسلامی صرف میکرد، خون پاکش نیز در راستای انجام همین مأموریت بابت چهره ی دشمنان اسلام مخزن استکبار جهانی را در سراسر جهان رسوا نمود. البته خود مطلب حقی است. تو همینجا هم این نکته تو همین قسمت در واقع نتیجه تو 3-4 صفحه به این بحث پرداختید، ولی اصلا تو پژوهش به این بحث شما نپرداختید. بله اگه شما در پژوهش مثلا به آثار و پیامدهای شهادت شهید سلیمانی در واقع در زیل یک مثلا تیتر نمیپرداختید، در حد یک صفحه که آقا آثار و پیامدها به چه شکلی بوده، بعدش میتونستید این نتیجه رو اینجا در واقع بگیرید. یا حتی برخی از مباحثی که در همین قسمت که یک بزرگ و نارضم پاراگراف 6 سطری هم خودش شده شما تو متن مقاله آورده بودید، خب میتونستید این نتیجه رو بزرگ و نارضم که بگیرید، ولی الان به این شکلش من فکر میکنم حتما باید تو متن یک احیانا اصلاحاتی انجام بشه و این تو خود متن این بحث هم شما اشاره بکنید و انشالله بشه که مقاله کامل و کاملتر بشه. من مجدد تشکر میکنم. موضوع خوبی است، همینطور که خود استالی هم اشاره کردین، علی‌القاعده وقتی که ما بتونیم این الگوهایی که گاهی وقتا احساس هم میشه که این الگوها امروز در دسترس نیستند، چه بسا مثلا در قدیم بودن، در گذشته بودن و امروز در دسترس نیستند، یا احیانا افرادی احساس بکنن الگوها، احیانا همیشه افرادی هستن که حضورتون عارضم که خانه نشین هستن، خیلی به کار اجتماع و دیگران در واقع کاری ندارند، ولی ما بتونیم اینو ثابت بکنیم که افرادی میتونن در صحنه باشن، میتونن مهمترین نقش ها رو داشته باشن و در این حال الگو باشن از جهات مختلف، از جهت اخلاص، از جهت تقوا و آرزوی شهادت و شهادت طلبی، که خودش خیلی میتونه در واقع مهم باشه و هماهنگ باشه با اونچه را که ما امروزه در واقع بهش نیاز داریم و اقتضای در واقع زمان ما هست، که همزمان با حضور در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی در سطوح مختلف نیازمنده خب این مراتب در واقع باور و اعتقاد و حضورتون عرضم اخلاق و عمل هستیم. خودش خب خیلی مهمه که خب به نیکی تشخیص داده شده و به این موضوع پرداخته شده، که من از ازدالی و همچنین دستاندرکاران این مجموعه همایش ها تقدیر و تشکر میکنم. ممنونم و متشکرم.
تشکر میکنم از سرور عزیزم جناب آقای خراسانی عزیز، لطف کردن و در محورهای مفهوم شناسی و محور بدنه اصلی مقاله که بحث اخلاص و بصیرت بود نکاتی رو عرض کردن، از جمله اینکه نمونه های از آیات و روایات اگر عنوان شاهد اول بحث میومد کار تقویت میشد، و همچنین بحث عدم همخوانی نتیجه با محتوای مقاله. من تشکر میکنم از سرور عزیزم آقای خراسانی. 15 دقیقه انشالله استفاده خواهیم کرد از بیانات های دکتر فیروز مهر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در آغاز این ایام رو تسلیت عرض میکنیم و تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این جلسه، پژوهشکده مهدویه و حضار در این جلسه، و همینطور تقدیر و تشکر از استاد خراسانی که نکات زیبایی رو درباره این مقاله فرمودن، و نیز تقدیر و تشکر از استاد عیسی‌زاده که این مقاله رو تدوین کردن و به خوبی ارائه دادن. ما جناب آقای عیسی‌زاده رو در دوستانی که باش هستیم میشناسیم، به همت بالا، سرعت در کارها و نوآوری میشناسیم، و این مقاله ایشون هم نتیجه اون روی کرده نوآورانه ایشون هست و پرداختن به شخصیتی که کمیاب بود و کمیاب هست، سردار سلیمانی، که در مورد ایشون خیلی باید گفته بشه، خیلی باید نوشته بشه، خیلی باید بشنویم. و عنوانی رو که ایشون جناب عیسی‌زاده انتخاب کردن، بحث اخلاص و بصیرت، خب این عنوان معمولا برخی از علمای اخلاق فضیلت‌های اخلاقی رو تقسیم میکنن به فضیلت‌های هدایتگر و فضیلت‌های عمل کننده. یه سری فضیلت ها هستن که پایه و اساس هستن، مثلا ایمان رو ما در نظر بگیریم با سایر فضائل، ایمان پایه سایر فضائل هست و هدایت کننده هست، اما سایر فضائل در زمینه ایمان عمل می کنن. این دو فضیلتی که جناب آقای عیسی‌زاده در این مقاله بهش پرداختن، اخلاص و بصیرت، در حد خودش به عنوان دو تا فضیلت هدایتگر و زمینه برای خیلی از فضائل در وجود شخصیت بزرگ سردار سلیمانی هست. خب در مورد سردار سلیمانی خب کارهای زیادی انجام شده، کتابهای زیادی نوشته شده، مقالات و چندین پایان نامه الان داره نوشته میشه، حالا حداقل دو سه تا پایان نامه من خبر دارم و شاید بیشتر داره کار میشه. و این جنبه با این نگاه که جناب عیسی‌زاده پرداختن، خب بحث تا حد نوح هست. من از اول برام این نبود که وارد جزئیات و محتوای جزئی این مقاله بشه. برخی از مباحث به طور جزئی، حالا و عقلات تایپی و یا بعضی از حالا خواستی های جزئی که در متن مقاله مشاهده میشه، اینها رو نوشتم خدمت جناب آقای ایستاده تقدیم میکنم. من یه نگاه نسبتا کلی به این مقاله دارم و چند تا نکته‌ای که نسبتا کلی هست. خب مقاله دو بخش در واقع اصلی داره، بخش مباحث مقدماتی و کلی و بحث اون بخش اصلی. در بخش مقدمات خب فکر میکنم یک مقدار، ما الان وارد جزئیات عرض کردم نمیشه، من فکر میکنم این تقسیم کاری که شده ناخواسته، جناب آقای خراسانی وارد محتوا شدن به طور جزئی، مطالب فرمودن و به جا. من اون کلیتش رو عرض میکنم که در عین اینکه به هر حال یک مقاله خب مباحث مقدماتی داره و نقش تعیین کننده داره اون مباحث مقدماتی، یه مقدار به نظر میرسه طولانی هست. یعنی مجموعه این مقاله حدود 11,000 خوردی کلمه هست، نزدیک 4,000 کلمه فقط بحث مقدمات هست. فکر میکنم یه مقدار جمع جورتر باشه، خلاصه تر باشه، شاید مفیدتر باشه و این دست رو باز میکنه برای اینکه در متن مقاله اون مباحث اصلی بیشتر پرداخته بشه. و نکته دیگر در خصوص این مقاله، اون بخش اصلی رو دو قسمت اصلی، یعنی نشانه های اخلاص و نشانه های بصیرت در واقع مطرح شده. خب این قسمت چرا نشانه ها رو فقط مطرح شده؟ یک دلیلی اینجا ذکر نمیشه. خب اون مقدماتی رو که حالا سردار سلیمانی به این فضائل رسیده و از چه راهی به این فضائل رسیده، حالا درسته که مقاله محدودیت داشته و نمیشد خیلی از این بحث ها رو مطرح کرد، ولی لااقل یک توضیحی می اومد که چرا فقط نشانه ها، اما اون عوامل دستیابی به این فضائل و نتایجی که این فضائل برای خود سردار سلیمانی داشته و دیگران میتونن از این رهگذر به اون نتایج برسن، از این جهت فکر میکنم یه مقدار یه توجهی بشه. بعد نکته دیگر، این مقاله به لحاظ توصیف خیلی خوبه و اون چه که باید توصیف بشه در این خصوص با توجه به سقف مقاله و حدی که داره خوب توصیف شده، اما به لحاظ تحلیل یه مقدار در واقع فکر میکنم که جا داره بیشتر کار بشه و در حال این بحث حتی شاید مثلا بعضی از بحث های دیگر به عنوان نشانه ها که میشد اینجا مطرح بشه، مثلا سردار سلیمانی به عنوان یک شخصیت فراجنایی، واقعا اگه ما بخوایم در این کشور چند تا شخصیت فراجنایی به طور واقعی نشون بدیم، یکیش سردار سلیمانی هست. اما رابطه اخلاص و بصیرت با این فراجنایی بودن، این جهتش خیلی حالا شاید برای من مهم باشه، شاید برای مثلا از دیدگاه دیگر مثلا مباحث دیگر مهم باشه. چرا چطور شد سردار سلیمانی با اینکه یک مقام مهم نظامی، مقام ارشد نظامی و در عین حال یک مقام ارشد سیاسی، اما در عین حال فراجنایی، این چطور ممکنه؟ معمولا گاهی اینطور هست که فراجنایی بودن یا کاسبکارانه هست یا زاهدانه هست. کاسبکارانه به این معنا که میخوایم همه رو با خودمون داشته باشیم، و زاهدانه این که در کناری بشینیم، کار به کار کسی نداشته باشیم و همه رو هم تایید بکنیم، همه رو هم قبول داشته باشیم. اما کسی در متن قضایا باشه و این گونه درگیر با میدان باشه ولی در عین حال فراجنایی باشه، این فکر میکنم جا داشت که در این مقاله یه مقدار به اون پرداخته بشه. چون واقعا فراجنایی بودن ایشون هم مخلصانه بود هم از روی بصیرت بود، به تو خصوصیت در این ویژگی ایشون، ویژگی فراجنایی بودن ایشون کاملا محسوس هست. حالا اگر جا داشته باشه که جناب استاد عیسی‌زاده این رو به نوعی بگنجانن، فکر میکنم خوب هست. نکته دیگر فکر میکنم این ارتباطش، یعنی متن این مقاله ارتباطش با مهدویت چی هست، یه مقدار ضعیف هست، گرچه در نتیجه اشاره ای شده که حالا اون نکته‌ای که جناب استاد خراسانی به درستی در مورد نتیجه اشاره کردن، حالا من هم یه توضیحاتی دارم عرض میکنم، در اونجا یه اشاره ای شده، اما در خود متن مقاله رابطه این مقاله با بحث مهدویه فکر میکنم یه مقدار جای بیشتر، کار بیشتر داره. و نکته دیگر که فکر میکنم باز این آخرین نکته باشه، چون من نگاه هم به این مقاله عرض کردم نگاه کلی بوده، خیلی وارد جزئیات نشدم، جزئیات اگه چیزی بوده در همون متن یادداشت کردم خدمت جناب استاد ایسازاده تقدیم میکنم. در خصوص نتیجه این مقاله، اون کلمات چیز کلید واژه ها که اشاره کردی، کلید واژه ها بین همهشون شهید ویرگول، قاسم ویرگول، سلیمانی ویرگول. خب کلید واژه برای این هست که میخوان جستجو بکنن، کلمه قاسم رو بزنن، کلمه شهید رو بزنن، خب دنیای از مطالب میاد. در واقع شهید، قاسم، سلیمانی یک کلید واژه هست، این در واقع ویرگول باید برداشته بشه. و همینطور بقیه کلمات اگه بخواد به عنوان کلید واژه برای جستجو باشه، فکر میکنم یک تجدید نظری درش بشه. و نکته در مورد نتیجه، جناب استاد خراسانی فرمودن که این نتیجه از متن مقاله بر نمیخیزه، فکر میکنم دقیقا همینطور هست. و حالا من تعبیر کردم، شاید یه خود تعبیر من نازیبا باشه، من گفتم که این نتیجه ذهنی هست یه مقدار، یعنی نسبت، بله، انتزایی و ذهنی هست نسبت به آره متن مقاله، به بیشتر شبیه به پیشنهادات هست. یعنی گاهی در متن پژوهش آدم به یک مطالبی میرسه، در پایان پژوهش اونها رو پیشنهاد میده که انجام بشه. اما نتیجه این که در متن مقاله به این مباحث شما پرداخته باشید، بعد اونها رو از این مقاله استنتاج بکنید، اینها فکر میکنم، من دیگر نمونه ها رو بعضی رو یادداشت کردم چون جناب استاد خراسانی فرمودن دیگه من تکرار نمیکنم، این هم یک اصلاحی در اون انجام بشه و اون جنبه تحلیلی این مقاله یه مقدار تقویت بشه، فکر میکنم یه مقاله بسیار مفیدی خواهد بود. و همونطور که شهید سردار سلیمانی خالص بودن و اثرگذار بودن، این مقاله هم انشاءالله اثرگذار خواهد بود و برای همه مفید خواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از سرور عزیزم جناب دکتر فیروز مهر که با تقریبا 4 نقد کلی، یکی این که مقدمات طولانی، بحث توصیفی بودن مقاله و که جا داره بیشتر به مباحث تحلیلی پرداخته بشه، سوم رابطه اخلاص و بصیرت با فراجنایی بودن شهید سلیمانی که به عنوان پیشنهاد مطرح کردن، گرچه خود اصل مقاله ملزم نیست که به این مبحث بپردازه، اما به عنوان پیشنهاد قابل توجهیه. و نکته آخر ارتباطمون با مهدویت که فرمودن کاستی هایی داره تو این زمینه. من سپاسگزارم از شما، از حضار در جلسه آقای دکتر سلیمیان، خاطرشون رو و همچنین آقای دکتر عبدی بیان بفرمایم، استفاده کنیم. بعد خدمت آقای دکتر انشالله به مجازی هم، بله آقایون مجازی هم حالا هستن، اگر بله انشالله آقایون مجازی هم یا خانم هایی که در فضای مجازی هستن اونام بیان بشه و حضرت استاد انشاءالله یه جمع‌بندی داشته باشن. آقای سلیمیان در خدمتتون هستیم با ذکر صلوات بر محمد آل محمد.
من تشکر میکنم از عزیزان و بزرگواران، از نویسنده محترم مقاله و ارائه دهنده عزیز و همه حضار محترم. خب نکات خیلی خوبی فرمودن، واقعش ما سابقه این چنینی در رابطه با بررسی شخصیت ها، ویژگی های شخصیتشون خب بسیار کم و
سابقه بسیار اندک هست. این کار بسیار ارزشمندی هست. ما نیازمنده معرفی این دست الگوها و علاقه مندان هستیم. خب این نکات که در فرمایش و نوشته ایشون گرد آمده بود مهم است. اما من اشاره کنم به فرمایش اخیر دوست عزیزمون در رابطه با اینکه کاش یه تلاش مضاعفی میشد در اینکه نسبت این رفتار، حالا اگرچه در واقع هم این گونه هست، با بحث مهدویت، با بحث زمینه سازی، با بحث نقش اون در تجلی انتظار راستین در مخاطبین، در کسانی که در واقع میخوان این رو الگو بگیرن، یه مقداری برجسته تر میشد. با توجه به اینکه خب بخشی و سهمی از برگزاری این نشست متوجه پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی هست، این انتظار و توقع توقعی به جایی هست، کما اینکه حالا اون بخش بررسی های قرآنی تفسیری و با الهام از آموزه های قرآنی هم مورد تاکید هست. ولی به نظر میرسه اگر استاد نظرش این باشه استاتی انجام بدن، یه مقداری در پیوند این بحث ها با مقوله مهدویت، امام زمان، مسئولیت های افراد در عصر غیبت، در حالا احیانا اگر بشود در بحث زمینه سازی ظهور یک مقداری تقویت بشه، به نظرم کار بسیار ارزشمند و قابل استفاده تری خواهد بود. من عرض دیگری ندارم. تشکر میکنم از همه عزیزان و بزرگواران. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم از آقای دکتر سلیمیان. قبل از اینکه استاد ارجمند جناب آقای عبدی بحثشون رو و نظراتشون رو مطرح بفرمایند، تو فضا مجازی اگر سروران عزیزی که حضور دارن نقدهایی رو دارن اگر یا پیشنهاداتی رو دارن بفرمایند تا آقای عبدی صحبت میکنن، یادداشت بفرمایند و ما در فضا مجازی ببینیم که انشالله مطرح بشه. استفاده خواهیم کرد بیانات جناب آقای دکتر عبدی با ذکر صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید محترم. بهره بردیم. من یه سری نکاتی رو درباره سردار شهید ما نمیدونستم که آقای دکتر ایسازاده به ما بیان کردن و خوشحال شدم خودمون باریدیم که چنین سرداری در جامعه ما داشته. هرچند شخصیت ایشون برای ما روشن بود، اما نکاتی که شما فرمودید بعضی جاشو بالاخره برای من اولین بار بودی، چند تاش یکی دو تاش خیلی استفاده کردیم. البته من نکاتی که نوشتم جامعه هدف ما از این نظریه انتظار بحث مهدویت و الگوگیری از مقام شامخ سردار سلیمانی بود. ازا نکته من همون نکته مهم من روی حرف آقای سلیمیانه. شما هر حرفی رو که شنیدیم اخلاص حاج قاسم بوده، اما این کجاش به مهدویت این ارتباط داشته باشه و چیزی باشه که تا جامعه هدف ما رو درست کنه، جامعه هدف مهدویت رو درست کنه، رو من ندیدم. بعضی جاهاش هم خیلی حالا تو نقدتون احساسی بوده درست، ولی تو نوشتار علمی معمولا یه خورده سعی میکنن که مباحث علمی برد بشه تا مباحث احساسی. لذا نکاتی که تیترهایی که شما زدید در تو با اخلاص، اگر یه جوری خود اون تیتر به اون اخلاصی که اون داستانی یا اون فرازی که از چیزی مشخص بشه که مثلا کجای این قضیه، یا مثلا شما همین الان در حرف زدنتون گفتید که مثلا دستبوسی مثلا دستبوس علما بوده، تو حرفتون مشخصه که به صدا چون بالاخره فراز فرودی داره حرفای شما، وقتی نوشتار اینجور چیزا مثلا دیده نمیشه که مثلا بگید که این با توجه به این همه مثلا فرمون داشته باید نگاهش نگاه دستبوسی و فلان و اینا نسبت به علما و اون توسعه هایی که داره انجام میده. ارتباط این جنی به مهدویت خیلی مهمه برای ما، این مثل مهدویت توی بحث این تشکیلات مثلا نظری انتظار همایشی که داره انجام میشه خیلی اهمیت داره. لذا این یه خورده اگه زحمت بکشید این یه خورده بردش کنید و بهتر چیز بشه خیلی ممنون میشه. من فقط این نظر آقای سلیمی که خواستم تکرار اشاره کرده باشم. خدمت هستیم شما.
ناقدین محترم، چون فرصت ما هم تقریبا رو به اتمام هست، انشالله 10 دقیقه اگر جناب دکتر جمع‌بندی کنن بحثشون رو و انشالله جلسه رو به پایان برسیم. استفاده خواهیم کرد از بیانات نهایی دکتر عیسی‌زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و الله خیر و ناصر و معین. بنده لازم هست تشکر بکنم، تشکر ویژه از دو تا استاد بزرگوار که بر ما منت نهادن، همین که مقاله رو ملاحظه کردن، قابل دونستن، بی‌نهایت سپاسگزاریم. حضرت استاد خراسانی و آقای فیروزمر نکات ارزشمندی رو فرمودن. خلاصه میگفت که هر کاری نانوشته میگفت خیلی نمره بالایی داره، وقتی نوشته بشه مشخص میشه چه خبر است. خوندن در واقع منابع مختلف و مطالعه منابع مختلف در رابطه با سردار و جمع‌بندی در واقع باید بگیم چند کتاب و چندین مقاله و در این ساختار قرار دادن، خب این یقینا یک زحمت دوچندانی رو میبره و نکاتی رو هم که حضرت استاد خراسانی اشاره فرمودن ما به دیده منت میپذیریم. همچنین حاج آقای فیروزمهر، حاج آقای سلمی، جناب آقای عبدی نکات مهم رو فرمودن. گاهی اوقات تو آوردن بعضی از اطلاعات انسان انقدر احساس میکنه این اطلاعات به درد این مقاله میخوره، هر چور میخواد اینو کنار بذاره میبینی که محروم میشه اون خواننده از این اطلاعات نابی که خلاصه آدم بعد از ساعتها مطالعه اونه تونسته کشف بکنه. اینه نیارم پس چیکار بکنم؟ لذا خیلی واقعا این که هم استاندارد کلمات مقاله رو تو همایش آدم رعایت بکنه، تو مجله رعایت بکنه، هم از اون طرف مخصوصا یه چنین کارهایی که خوب استعداد دارید، یه کار حالا خیلی راحت بگیم ترویجی و فرهنگی است تا علمی و تحلیلی، این دیگه کارو سخت‌تر میکنه که شما بخواید خیلی، حالا استاد خراسانی که استاد الاساتین ما هستن در دانشنامه نویسی و دایت المعارف نویسی که یک کلمش حاصل صد کلمه هست در واقع میاد تو دانشنامه، مقالات علمی پژوهش هم یه چنین حالتی داره واقعا. اما وقتی موضوع میشه یک موضوعی مثل این که سردار تجسم اخلاص و بصیرت، خب این خیلی کار رو سخت‌تر میکنه. به خاطر همین بله این نیاز هست که این نکات در تدوین مقاله و تکمیل انشاءالله مرتوجه قرار بگیره. حتما من نکاتی رو که سروران فرمودن، چه در رابطه با حالا اون نکات مقدمی و جزئی که استاد محبت کردن برایت داشتن و چه بحث مستندسازی بعضی از بخشا که من بعضی از بخشا رو با کلام حضرت به مالک اشتر انجام دادم، ولی بعضی از موارد میتونه آیات فراوانی هم داریم، روایات هم داریم، میتونه مستند بشه. این نکته در واقع مهمی بود که حاج آقا اشاره کردن. اون بحث نتیجه هم در واقع باید گفت پیامی بود از این، نه در واقع نتیجه. این کلمه نتیجه برگرفته از این پژوهش این مقداری کار رو سخت کرده، ولی اگه میگفتیم به قول معروف که پیام هایی که من از این مقاله میشه گرفت چی هست، مثلا خب این ذهن ما این پیام رو ازش دریافت کردی این رو، ولی اگه بنا باشه همون حفظ بشه نتیجه باید یه به اصلاحی بخوره. و اون مطلب آخرم که فرمودید، بله در واقع این مطلب باید بیاد تو متن اون بند هفتم نتیجه تا هم حق مطلب ادا بشه. همین که دیگه تو نتیجه در حد یک سطح میشه به اون اشاره کرد. اون پیوند بحث با مهدویت هم همینطوره. من احساس میکنم که در ابتدا یک اشاره کردم، ولی اون اشاره به نظر من و اساتید کافی نیست. انشالله اون پیوند رو هم در دوستت بخشی که داریم در مخصوص تو بخش اخلاص و بصیرت میشه پیوند خوبی ایجاد کرد به این که خلاصه ویژگی منتظران. من یه مقاله هم داشتم قبلا در یک همایش ویژگی های منتظران از دیدگاه مقام معظم رهبری، اونجا این اوصاف اونجا برجسته شد، مستدل و مستند مطرح شده بود. میتونم از اون مستنداتم استفاده بکنم در رابطه با پیوند این دو ویژگی با مهدویت
و در واقع در نهایت پیام این مقاله باید این باشه که ما اگر برای همایش میخوایم یک چنین چیزی برجسته بکنیم، دلیلش این هست. چه ضرورتی در واقع، مخصوصا ضرورت بحث مسئله اونجا خوب بهتر میشد چی بکنیم. انشاءالله ما با رفع این نواقص که واقعا باعث تشکر هست و هدیه زیبایی از سروران بنده بود به حقیق، و مخصوصا به اصل قصه، این ضرورت این مسائل فرهنگی در جامعه که امروز واقعا باید بهش پرداخته بشه. حالا اینکه اینجا یه مقاله هست، اما این مسئله باید یه توجه ویژه بشه، توجه ویژه به این جور مقوله ها که میتونه نیروساز باشه، انسانساز باشه، تربیت تاثیر بذاره در واقع نهادینه کردن و ترویج فرهنگ انتظار، اونم با نگاه به اوصاف منتظران مثل سردار سلیمانی ها. انشاءالله که خداوند همه ما رو در راه رسیدن به رضایت خودش و انشاءالله خوشنودی قلب حضرت حجت یاری بکنه و این زحمات رو از همه ما عزیزان قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سپاسگزاری میکنم از جناب آقای عیسی‌زاده به عنوان ارائه دهنده چهارمین کرسی ترویجی شهید سلیمانی تجسم اخلاص و بصیرت، از ناقدان محترم جناب آقای فیروزمهر و جناب آقای خراسانی، و همچنین تشکر میکنم از جناب آقای شاهروخی.